أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى. قبل اینکه آیاتی از سوره الضحى رو با هم بخوانیم تذکر این نکته لازم است که شب قدر اصلی امشب، شب 23 ماه رمضان شب قدر اصلی است و اون دو شب مقدمات. بنابراین آیون خانوما، کسانی که صدای من رو میشنوند، بعد امشب باید هر کاری میخوان بکنید بکنید. خوشبختانه حالا امشب شب جمعه هم هست و فرداش هم تعطیله و بله آقایون میتوانند که شب رو که بیدار باشن فردا تعطیل استراحت کنند، یه قدری هم استراحت کنید بله بعد از ظهر که بتوانید شب رو بیدار باشید و شب رو از خود نماز مغرب و عشاء، از اذان بعد ای که افطارتون رو کردید دیگه شروع کنید اعمال شب قدر را. حالا دیگه هرچش رو موفق شدید، هرچش رو رسیدید، لکن ترک نکنید. و دیگه امشب شب این که کسی بگد من میخوام سر شب حالا بخوابم و یا آخر شب بخوابم و اینا نیست. حالا بعد از ظهری استراحتی بکنید، شب رو احیا بدارید به عبادت و شب قدره و حیفه. و شب قدر که میگن تقدیر امور ما میشود یعنی مقدرات. ببینید مقدرات ربطی به اعمال من و شما ندارد و. یعنی نمی نویسند تو نماز میخونی یا نمیخونی، نمی نویسند که شما آیا روزه تو سال دیگه میگیری یا نمیگیری، اینا که فعل خودته، مختاری، میتونی بگیری میتونی نگیری، میتونی بخوانی میتونی نخوانی. مقدرات اینا نیست، اشتباه دارن به حالی شما یه ادعی میکنن. مقدرات یعنی اون اموری که در اختیار من و شما نیست، مثل حیات و الموت. تا سال دیگه عید بفرمایید شب قدر آینده، من گوینده شمای شنونده خدا بهمون حیات رو میدهد یا نه حیات را از ما میگیرد، مرگ برای ما مقدر شده. این تقدیر مرگ و حیات دست من و شما هست. خب دیگه چی؟ مثلا مرض و سلامتی، کی میدوند مریض میشد یا نمیشد و کی میخواد مریض بشد؟ هیچکی. اما شاید تقدیر یک کسی بیماری است، بیماری خیلی خیلی کارش نمیشد کرد، تقدیرش رقم خورده به بیماری، بله باید بره علاجشو بکند، او سر جاش است. لکن بیماری و عافیت، مرض و عافیت تقدیر میشد. توجه کردید؟ مقدرات شما معلوم میشد یعنی اینا، یعنی غنا و فقر. کی میخواد فقیر بشن؟ هیچکی. کی نمیخواد غنی بشن؟ خب لکن غنا و فقر جزء تقدیراته، اینا مقدراته. توجه کردی؟ و الا او بنده خدا میگد که بچه جوان است، خبر از جایی ندارد، اشتباه به او میگن، میگه خدایا مقدر کن من مثلا کنکور تو دانشگاه قبول شد. کنکور تو دانشگاه قبول شدن جز مقدرات نیست. درس بخونی قبول میشی، نخونی نمیشی. اینا ربطی به مقدرات نداره. افعال فعل اختیاری است، فعل اختیاری کار خودت. بله، حج جز مقدرات. تو همین دعایی که شما میخونی جز دعاهای ماه رمضان دارد که خدایا مقدر کن من امسال چه باشم؟ حاجی بیت الله باشم. ورزقنی حج بیتکل حرام. بله، این جزء تقدیر. خیلی خوب. لکن بله بفرمایید امتحان و نمیدونم درس و فعل و خدایا منو موفقم بکن که من میخوام یه مسجد بسازم. خب مسجد خیلی بسازی، برو بساز. این تقدیر نیست. توجه میفرمایید مقدرات اموری است که در اختیار شما نیست، مثل این مواردی که گفتم. اینا رو خدا مقدر میکند. پس ای که یک کسی گمان میکند خب من اگر سال آینده گناه کردم این جزء مقدرات من خدا نوشته است، نه، مقدرات تو گناه کردن نیست. گناه کردن فعل اختیاری شماست. اگه مرتکب شدی عذاب جهنمش هم میبینی، میبرنت تو جهنم. عذاب عبادت جز مقدرات نیست. من نمازمو نخوندم، لابد خدا مقدر کرده من نمازمو نخونم. نه، این جز مقدرات نیست. اینا افعاله، افعال اختیاری است. افعال اختیاری یعنی خودت با اختیار خودت میخوای نماز میخونی، نمیخوای خدا نکرده ترک صلات میکنی. نمازتو خوندی ثوابشو میبری، نمازتو نخوندی ترک کردی جهنمشو میری. خلاص شو. خب به همین راحتی. بفرمایید روزتم همینجور، بقیه اعمالم همینجور. اعمال اختیار درش تقدیری نیست. تقدیر ایناییست که برای شما گفتیم. بله، غنا و فقر جزء مقدرات، عافیت جزء مقدرات. لذا میفرماید چه بخواهم از خدا در شب قدر، میفرماین عافیت یعنی سلامتی، عافیت در دین، عافیت در ایمان، عافیت در جسم، عافیت در روح و روان، سلامتی. بله خیلی خوب. پس بنابراین امشب را دوستان از دست ندند و مشغول باشند. بهترینش هم این است که برید تو بیوت الله فی ارضه، مهمون خدا هستید، لکن تو خونه خدا هم برید، هر جا دلت خواست برید تو مساجد و خدا رو بخوانید. دست جمعی هم خدایی رو خواندن فضیلتش بیشتر است تا یکی تو خونش تنها بخواند. خود جمعیت یعنی در اجتماع کسی دعا کند، یعنی یه اجتماعی دستاشون برد بالا به طرف خدا، خود این در استجابت دعا چیه؟ مؤثر است که یه عده از مؤمنین با هم دعا کنند. لذا برید مساجد، هر جا دلت میخواد دستاتونو به طرف خدا در یک اجتماعی که همه آمده اند دعا کنند برید شرکت کنید، دعا کنید. انشاءالله دعاهاتون شب رحمت است و به اجابت خواهد رسید. قفلت کسی از امشب که شب قدره نکند. عرض ما همین. اعمالش هم که مرحوم عاشق عباس قمی تو مفاتیح نوشته انشاءالله انجام میدید. امشب یه اضافه ای که دارد خوندن اون سه تا سوره قرآن است. سوره چی؟ روم و عنکبوت و حامیم دخان، اینا رو سعی کنید به جا بیارید. یه صلوات منم امروز سعی میکنم کوتاه کنم. میفرماید سوره زها، تا امروز که 22 ماه رمضونه ما دو تا سوره رو با شما خوندیم، سوره شمس و سوره لیل. حالا میرسیم سوره زها. میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم و زها. قبل این که سوره زها را برای شما فضیلتش رو بگوییم، یه صلوات بفرستیم. میفرمایند که صحیحه زید شهام، صلا بنا ابو عبدالله فقرع بنا بالزها و علم نشرح. امام صادق با ما نماز خوند و سوره زها و علم نشرح، بعدیش سوره انشراح یا سوره شرح بهش میگن، اون رو برای ما امام قرائت کردن در قرائت نمازیشون. باز در یه صحیحه دیگری بر از زید شهام میگه امام صادق این دوتا سوره را تو یه رکعت بر ما خوندن. یه مسئله اینجا خدمت آقایون عرض کنم و اون مسئله این است که قران، یعنی شما در نماز واجب تو یه رکعت دو تا سوره از قرآن بخونید غیر حمد، بعد حمدو بخونی با چی؟ یه سوره کامل. این فقه شیعی اینو میگه، در نماز واجب رکعت اول و دوم سوره حمد به اضافه یه سوره از قرآن. اگه به جای یه سوره آمدی دو تا سوره خوندی، یعنی شد حمدو چی؟ دو تا سوره. اگر دو تا سوره خوندی، بنابر قول بعضی از فقها نمازت باطله، بنابر بعضی دیگر نمازت مکروه، کراهت داره. خب لیکن 4 سوره قرآنه اگه خوندی، اینا رو باید دوتا دوتا بخونی تو نماز واجب. کدوم هاست؟ یکی همین سوره زهاست با سوره شرح بعدیش. اگه تو نماز واجب زها رو خوندی فایده ندارد، باید بعدیش سوره انشراح رو هم دنبالش بخونی. یعنی تو یه رکعت باید دو تا این سوره رو بخونی، زها رو با انشراح. همینجور اگر کسی سوره چه خواند، اگر کسی فیل خواند، خب سوره فیل را هم اگر کسی خواند در نماز واجبش، اونم به تنهایی کفایت نمی کند. یعنی اگر خوند علم تر کیف فعل ربک به اصحاب الفیل، به سوره فیل تنها کفایت نمی کنه. سوره بعدیش که سوره قریش ایلافه، اونم باید بخونه. دلیلش روایت. خب نه اینکه اینا یه سوره باشن، نه اینا دو تا سوره است، لکن در قرائت نماز واجب بهش اکتفا نمی شود. متوجه شدید؟ نماز مستحب مانعی نداره، یکیش هم بخونید کافی است. خب اما در نماز واجب دون اگر سوره زها خوندی، سوره بعدیش سوره انشراح رو هم باید بخونی. اگر سوره فیل خواندی، سوره بعدیش که سوره ایلافه، سوره قریش رو هم باید بخوانی. حالا اونایی که متوجه شدن یه صلوات. پس اینم یه مسئله شرع. خیلی خوب، با بسم الله میخونی، یعنی بسم الله وسط دوتا سوره نمیفتد، با دوتا بسم الله این سوره ها را میخوانی. و اما فضیلت سوره زها، ابی بن کعب از رسول خدا نقل می کند بنابر نقل صاحب مجمع البیان که رسول خدا فرمود من قرأها کان ممن یرضاه الله لمحمد ان یشفع له. کسی که سوره زها رو بخواند خدا بله او قرار داده می شود، خدا او را قرار می دهد جز کسانی که پیامبر خاتم برای شفاعت کند. و لهو عشر حسنات و برای او 10 حسنه است به عدد کل یتیم و سائل. هرچه یتیم تو دنیاست که پدرش مرده و او طفله بالغ نشده و هرچه سائل گدا فقیر که از مردم سوال می کند به عدد اینها خدا 10 تا حسنه بهش می داد. این بفرمایید که یک روایت که جناب تبرسی در مجمع البیان در فضیلت این سوره ذکر می کند. روایت بعدی مال تفسیر برهانه. بله می فرماید که دیگه ننوشتم تفسیر برهان را، فکر کردم که عکسشو گرفتم براتون بخونم، عکسشم نگرفتم. خب بفرمایید شأن نزول این سوره زها چیست؟ شأن نزولش این است که وحی مدتی بر پیامبر نازل نشد، چند روز. ببینید وحی دم و دقه که نمی آمد که، هر چند روز یه بار، بعضی وقتا حتی زمانم طولانی تر می شد بر پیامبر وحی نازل می شد، بعضی وقتا هم نمی شد. اون وقت گفتند که وحی چند روز بر پیامبر نازل نشد. مشرکین گفتند که خدا با او خداحافظی کرده، ودعه ربه، خدا دیگه ولش کرده، خب و غلاه، خدا دیگه با او کاری نداره، رهاش کرده. اون وقت این سوره نازل شد، سوره زها. اینم شأن نزولش. خب و زها بعد بسم الله میفرماید و زها، باز ما واو قسمه، ذات اقدس اله قسم میخورد به زها. زها روزه، لکن روز وقتی که چه بشد؟ وقتی که روز بلند بشد، یعنی دیگه آفتاب همه جا را بگیرد. خب به این میگن زها. پس و زها قسم به روز، آنگاه که همه جا را نور خورشید، روشنایی خورشید فرا بگیرد. خب بعد و لیل ازا سجا، و سوگند به شب. خب این شب در مقابل روزه، ببینید روز و شب رو در مقابل هم ذکر میکنه. و سوگند به شب ازا سجا، یعنی اون هنگامی که سجا یعنی امتداد پیدا کنه، شب ازش بگذرد و تاریکی شب استقرار پیدا بکند و همه جا را باز شب و تاریکی شب فرا بگیرد. خیلی خوب، اینم بله بفرمایید که آیه بعدش و سوگند به شب هنگامی که شب تاریکیش همه جا را فرا بگیرد. این آیه، آیه سوم، ما ودعک ربک و ما قلا. این که گفتم شأن نزول آیه اینه. بعد میگه چی؟ میگه که خدای تو با تو خداحافظی نکرده که دیگه تو رو ترک کند و با تو کاری نداشته باشد. گفتند چه؟ گفتند که مسلمونا گفتند، نه کافرها. جناب طبرسی میگه گفته شده است که مسلمین گفتند دیگه وحی بر رسول خدا نازل نمی شود. پیغمبر خدا گفتند چجوری وحی نازل بشود در حالی که شماها لا تنقون برامجکم. برامج این پشت انگشتانه، مفصل انگشت که هست اینجاهاش را بهش میگن برامج. خب میفرمایند چجوری وحی نازل بشد، شماها این پشت انگشتان خودتون را تمیز نمی کنید، این مفصلا تمیز نمی شد. سابقا که دست شستن و مایع دست شویی یا اینا نبود که، این پشت مفصل انگشتان در اثر اینکه مردمم کار میکردن و این دستها نوعا شسته نمیشد، اینجاها پر چی میشد؟ پر چرک و کثافت میشد. خب وحی که نازل نشد، آمدن گفتن دیگه بر تو وحی نازل نمیشد. پیامبر فرمودن چجوری وحی نازل بشه در حالی که شما این پشت مفصل انگشتانتون پر کثافت، اینا رو تمیز نمی کنید، نمی شورید. و چی دیگه؟ ولا تقلمون اظفارکم، ناخوناتون هم نمی گیرید، ناخونتون رو نمی گیرید. این ناخونا بلنده، زیرش هم پر کثافت. خیلی خوب. ولما نزلت سوره، خیلی خوب. چون این کارو میکنید وحی نازل میشه. از اینجا معلوم میشد آقا اگر کسی میخواهد که طهارت باطنی داشته باشد، باطنش تمیز باشه، باید ظاهرش هم چه باشه؟ ظاهرش هم تمیز باشه. و لذا در دین ما هم به طهارت و نظافت ظاهری توجه شده، هم به طهارت و نظافت و پاکی چی؟ باطنی. الان امشب که شب قدره، خیلی خوب، اولین اعمال شب قدر شما چیه؟ غسل. خب غسل طهارت ظاهری میارد دیگه. الان بدنت، لباست، اینا وقتی عوض میکنی، شستشو میکنی، تمیز میشی. باز آخر شبم، شب 23 یه غسل دیگه دارد. یعنی شب 23 دو تا غسل. بقیه عبادات ما رو نگاه کنید، نماز میخوای بخونی باید وضو بگیری. باز جمعه غسل داره. زیارت میخوای بری، زیارت امام غسل داره. بقیه غسل‌های مستحبی که همینجور. یعنی نمیشد کسی گمان کند که من طهارت و نظافت و پاکی باطنی دارم اما حالا ظاهرم آلوده و کثیف و نکبت و بوگند و نه. اگر اینا با همه، لازم و ملزوم همه، لذا پیامبر میگن شما میخوان وحی بر من نازل بشه، شما باید تمیز باشید. خب وحی بر پیغمبر نازل میشه ولی اینا دور پیغمبرن. وقتی اینا دور پیغمبرن، این پشت چی؟ مفصل دست، انگشتان پر از چرکه. خب روزا یادتونه حموم میبردنتون بچه بودی؟ یکی از جاهایی را که مادر شما حتما کیسه میکشید همین پشت چه بود؟ پشت مفصل انگشتان دستتون بود. اینا چرک میشد لذا کیسه میکشیدن. یا آرنجتون را، خب این آرنج را کیسه میکشیدن. وقتی که نظافت نشه مرتب، اینا کثیف میشه. لذا طهارت باطنی با طهارت ظاهری با همه. اگه کسی را میبینید که لباس آلوده و کثیف و اینا و بعد مدعی است که من پاکم و اهل طهارتم و اینا. بله معلوم نیست. اگر ببینید اصلا ما یه عنوان داریم تو فقه، میگه از ظاهر و عنوان باطن، ظاهر عنوان باطنه، هرچی ظاهرش هر جوری هست باطنش هم تقریبا میشد به همون. بنابراین این یه نکته. ولما نزلت سوره، وقتی که سوره نازل شد، پس وحی نازل شد بر پیامبر، قال النبی لجبرائیل ما جئت حتی اشتقت الیک، نیمدی پیش من جبرئیل تا اینکه من به تو مشتاق شدم، دلم هوا کرده بود، پس چرا دیر کردی، چرا نیامدی؟ فقال جبرئیل و انا کنت اشد الیک شوقا. جبرئیلم به پیامبر به حسب نقل تبرسی در مجموع البیان عرض می دارد رسول خدا منم به تو خیلی چه بودم؟ شائق بودم و می خواستم خدمتت برسم، بیشتر از شما من به تو شوق داشتم. خب ولکنی عبد مأمور، ولی من چیم؟ من بنده خدا هستم، مأمورم، تا خدا دستور ندهد نمیتوانم کاری رو انجام بدهم. و ما نتنزل الا به امر ربک، و من نازل نمیشم، نمیام مگر اینکه پروردگار من دستور بده. این چند روز که نیمدم پروردگار دستور نداده بود، لذا منم خدمت شما نرسیدم. آیه جواب قسمه. ببینید دو تا قسم خورد، قسم به روز، قسم به شب. خب حالا قسم به روز و شب که چی؟ ما ودعک، خدای تو با تو وداع نکرده، خداحافظی نکرده، تو را ترک نکرده. درسته چند روز وحی نازل نشده، لکن اینجور نیست که خدا ترک تو کرده باشد. ما ودعک، خدا با تو وداع و خداحافظی نکرده دیگه وحی نازل نشه کاری با تو نداشته باشه. ما ودعک ربک و ما قلا. قلا قلا خلا هر دوش، بغض شدیده، یعنی خدا نسبت به تو خشمگین چی؟ نیست. خدا به تو خشم نگرفته که چند روز وحی نازل نشده، خدا باد خدا حافظی نکرده و خدا خشمم نسبت به تو نگرفته است. خب یه نکته ای که اینجا هست، قسمی که خورد به روز و شب بود، نزول وحی و انقطاع وحی مثل روز و شبه، وحی نازل بشه میشه روز همه جا روشن، وحی نازل نشه مردم متحیر میمانند چه کنند، میشه مثل ظلمت شب. پس اینجا یک مناسبتی هم هست بین نوری که در روزه و ظلمتی که در شبه با نزول وحی. نزول وحی مثل نور روزه، و اگر انقطاع حاصل بشه از وحی می شود همه جا مثل ظلمت شب، مردم نمی دونن چی کار کنن، چه باید کرد. بنابراین بین دو تا سوگندی که ابتدای این سوره هست و آیه ای که ما ودعک ربک و ما قلا، بین اینام چه وجود دارد بفرمایید؟ بین این دو تا مطلبم یک مناسبت وجود دارد. و اما روایتی برای شما بخوانم و عرضم و تمام کنم. روایتمون چیست؟ می‌فرماید که در روایت ابوالجارود ابلجارود تو تفسیر قمی میگوید ما ودعک ربک و ما قلا، خدا با تو خداحافظی و ودا نکرده و خدا نسبت به تو خشمگین نیست. یا رسول الله، خطاب به رسول خداست، میگه و ذالکه ان جبرئیل ابتع عن رسول الله، جبرئیل چند روزی دیر کرد، نیامد برای پیامبر، نازل نشد. فقالت خدیجتو، اینجا نسبت میده تو این روایت که خدیجه میگوید به رسول خدا، لعل ربک قد ترکک، شاید پروردگار تو دیگه با تو کاری ندارد، تو را ترک گفته است، رها کرده است، فلا یرسلو الیک، دیگه فرشته وحی را نمی فرستد بر تو، فرشته وحی دیگه نازل بر تو نمی شود. فانزل الله تبارک و تعالی، خدا این سوره و این آیه رو نازل کرد، ما ودعک ربک و ما قلا، پروردگار تو با تو خداحافظی و وداع نکرده است و نسبت به تو خشمگین نیست. نه، به طور طبیعی خود چه آقا، به طور طبیعی بفرمایید نزول وحی در روزهای مختلفی با فواصل مختلفی وحی نازل میشه، ممکن است بله این فاصله ها به هم نزدیک باشه، ممکن است فاصله ها قدری چه بشد دور بشود. بنابراین نزول وحی اگر چند روز نازل نشه، گمان نکنم که خب حالا که نازل نشد این به خاطر این است که خدا از دست پیغمبرش راضی نیست، نه اینجور نیست، ولی بر اساس اون چه که خوندم بله، اگر میخواهی که الان ببینید، لذا تو روایت داره، اگه شما دقت بکنید تو روایات ما این هست که اگر کسی بله بفرمایید که نظافت نداشته باشد، این فرشته ها که نازل میشن نمیان نزدیک اون. مثلا حالا بگم برای آقایون طوری نیست، مثلا اگر کسی موهای زائد بدنش را چه نکرده؟ زائل نکرده است. موهای زائد بدن را اگر زائل نکرده، نظافت نکرده است، الان که شب قدر است، ولی فرشته ها به او به واسطه این موهای زائد بدن نزدیک نمی شود. هاگزا تو روایات ما دارد که نمازشم چی؟ نمازشم مورد قبول پروردگار قرار نمی گیرد. یعنی موهای زائد بدن را جزو کثافات حساب می کند، که این موهای زائد بدن، این کثافات باید چه بشد؟ زائل بشد. توجه می کنید؟ لذا این در شریعت مقدسه طهارت ظاهری مقدمه طهارت باطنی است، و این طهارت ظاهری یعنی اینکه نهش شما به خودت اد کلام بزنی تا چی؟ تا بوی گند بدنت رو دیگران به واسطه این اد کلام بتونن چه کنن؟ تحمل کنن. نه، یعنی باید پاک و پاکیزه باشی. توجه میکنی؟ و لذا خصوص برای خانم ها این داستان به شدت سفارش شده است که زن باید تمیز باشد. توجه میکنید؟ و اگر یه خانمی خودشو نظافت نکند، تمیز نکند، بوی بدن خودش را زائل نکند با حمام گرفتن و اینا، به گونه ای که شوهرش که میرد پیشش، به جای این که بوی خوبی از او استشمام کند، بوی چی؟ بوی گند میداد و موجب تنفر شوهرش میشد. خیلی خوب، خصوص نسبت به خانوم ها، برای اونا این یک عمل خلاف شرع حساب میشه. باید خودش رو نظافت کنه، باید بوی خوش بده، توجه میکنید، تا شوهرش که میرد نزد خانوم تمایل به او پیدا کند، نه وقتی میرد به سمت او بله یه نگاهی بکند یا یه بوی گندی استشمام کند. توجه میکنید، حالا از اعضای بدنش یا از دهان خانوم، دهان بله، یا دهنش خانوم باز کند میبینه بو گند سیر یا پیاز دارد میاد، مسواک هم نزده است، بو گند دهان خانوم شوهر رو چه کنه؟ شوهر رو زده کنه. بعدم شوهره میرد یه زن دیگه میگیرد، بعدم خانومه میزند تو سرش، میگد این چه ظلمی بود که به من کردی، خودت به خودت ظلم کردی، خودت به خودت ظلم، باید نظافت میکردی، باید تمیز بودی، باید مثل یه دسته گل میبودی، به جای یه دسته گل خودت نظافت نکرده ای. عکسش هم هست، اینم قبول کنید، آقایون هم باید برای زناشون خداشون رو تمیز کنن، نظافت کنن، پاک و پاکیزه و مرتب باشن. پس بنابراین ببینید در شرع مقدس نظافت ظاهری سفارش شده است، پاکی و طهارت ظاهری سفارش شده، و توجه کنید خیلی هم این پاکی و طهارت ظاهری پول نمیخواد، یعنی لازم نیست شما 100 دست لباس داشته باشید، ممکنه کسی 1 دست 2 دست لباس داره، اما همین 1 دست 2 دست لباس رو چی نگر میداره؟ تمیز و مرتب و پاکیزه. این بله احتیاج به ثروت چندانی ندارد، احتیاج به یه نظم و ترتیب داره. یه وقت هم میبینی یه خانوم شلخته است، 100 دست لباس هم داشته باشد، شلختگی به او اجازه نمیده که این لباس ها مرتب باشه، تمیز باشد، همه چی سر جای خودش باشد، دیگه شلختگی یه مطلبی است. این داستان آقا تأکید شرعه و میگه اگر باطن پاکم میخوای ظاهردم باید پاک و تمیز باشه. توجه میکنی؟ یعنی ظاهردم باید جوری باشه که لباس بدنت اینا بوی بد ندهد و تمیز و مرتب. خیلی خوب، حالا یه کسانی بله یه دوش گرفتن که حالا دیگه دوش همه جا هست و آب گرم همه جا هست، لازم نیست که 2 ساعت تو حمام بره، با چند دقیقه میشه سریع یه دوش گرفت و خودش آدم چه کند؟ تمیز بکند. بنابراین حالا این که مسلمونا آلوده باشند تأثیر بگذارد رو عدم نزول وحی، جناب تبرسی میگه بله پیامبر چنین گفت که آلودگی مسلمونا آلودگی ظاهری تأثیر گذاشته است و این که جبرئیل نازل نشود. خب پس اگر چنین است، این آلودگی ظاهری ما در شب قدرم میتواند موجب بشد که فرشتگان رحمت به خانه ما نیان، وقتی کثافت انباشته بشد، وقتی که ظاهر تمیز و مرتب نباشد، یا نزدیک خود ما نشد، یا دعایی که میکنیم مستجاب نشد. پس اینا را لذا به ما گفتند شب قدر اول غسل کنید، و جناب علامه مجلسی هم میفرماید بهتر است که غسل نزدیک چه باشد؟ نزدیک غروب شرعی، که نماز مغرب و عشاش را هم با همون غسل بخواند. خب من امرو دیگه بسمه کوتاه میکنم، شما فرصت کنید یه استراحتی هم بکنید که شب بیدار باشید و مصیبتم که مال حج آقا حسین است تشریف بیارید. امشب دوستان میخوان بیان، ما 10 انشاءالله در مسجد باز است و مجلس برقراره و فردا جمعه است، لکن اینجا طبق معمول جمعه های رمضان نمازمون و منبر برقراره. اگر کسی از دوستان میخوان شرکت کنن مانعی ندارد، صلواتی بفرستین تا آقای جهان
جزم در ره او رحمت سپاری. علیم از هر یک شایی ذات است، علیم از هر اسما صفات است. از او کار جهل کن فیکون راست، از او این فلک بو قلمون راست. علی ارشد جبری لامین شد، چه از پرت شرا صدران نشین شد. به احمد تو مدد کار و معین شد، از او راست شنید رایت دین شد. پیامبر چو به معراج روان گشت، در آیات الهی نگران گشت. هر اون سر که خفی بود جلید، به هر سو که ندر کرد علی دید. هر اون سر که خفی بود جدید، به هر سو که نظر کرد علی دید. خب ده هر شب ما که موفق نشدیم این دو شب بودیه در اثر کهولت، اما شبهای 23 که میشد حضرت آیت الله نظفی میرن در خانه ی حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها. لیله قدر حضرت صدیقه طاهره است. من هم دو سه جمله و حضرت آی رضایت فیض دعا کردند و همه را به خدا سپردیم به فرمایش حضرت آیت الله. استراحتی ها برای امشب انشاءالله 23 یا این مسجد هر جا تشریف بیاورید، فیض ببرید. چون شبد هنگامه محشر پدید روز میاد آید از رب مجید هر کس از اعمال زشت ناصواب از خجالت سر به زیر و لاجواب. خدا بیامزد مرحوم آقای رضا یکی از شعرهای نماز شب خون و اهل تهجد و بسیار خدا بیا با مرحوم بشیم همیشهشون آقای گلزار هر دوتا خوب بودن هر دوتا بزرگوار این اشعار تمام آیات قرآن رو ترجمه کرده راجع به حضرت صدیقه طاهره. خب توجه کن من مختصر می کند هر یک ملامت ها به خیش پشت دست خود به دندون کرده ریش. وقتی نامه عملش انسان روز قیامت میبینه پشت دستش رو گاز میگیره به قول شما مجروح میکنه از شدت ناراحتی. آیشتی یوم یعز الظالم علی یدی هم پدر زولاد خود گیرد کنار هم پسر از باب خود سازد فرار یوم یفر المرء من اخیه و صاحبته و بنی. سومی چی؟ هر کسی باید که گردد سوخته اندرون آتش که خود افروخته. زهر الفساد فی البر و البحر به ما کسبت عید ناس. خدا بیامزد باز آقای صغیر یه غزل داره تو این تخلصش میگه به تو گفتن صغیرا که به دین راه برو تو به دون راه روی هست مگر دل خواهی. گفتن چشه دو کنترل کن دست دو کنترل کن پا دو کنترل کن همه جا نرو. خدا بیامزه هست زلی هسته یا فرمودن اگه یه جای بی وعده رفتی 3000 تا فوشت دادن بگو 5000 تا دیگه هم بده. خودتو کنترل کن چشم دا پا دا دست دا. من چیزی بگم خدمت حضرت آیت الله و حضرات که تشریف فرما هستن اما این بزرگوار وقت نتیزه میگیره تدا ما ارزمان تمام شد سو میخوان برین استراحت کنین ارزم تا تمام اینا که رخ میده که هر کسی هر وقت نامه یه عمل خودشه میبینه پشت دستشو گاز میگیره پدر از پسر فرار میکنه هر کسی تو آتش عمل خودش باید بسوزه وقت یه روشنه یه روزنه یه روشنی پیدا میشه از روز قیامت. چه خبره؟ چون که زهرا وارد محشر شود زاب رحمت بس جلوها تر شمد یا زهرا یا زهرا. بذار برا همه یه گذشتگان و ما همه این دارن کباب میده میخوندم این دوتا شبه حضرت مجد العلماء و پدر بزرگوار حضرت آیت الله خدا همشون رو بیامرزد عموزانشون و اخوی حضرت مجد العلماء و مرحوم مهندس نظفی عموزانشون خدا همه رو بیامرزد رفقا خدا ما رو هم بیامرزد روز قیامت همه از پرتو بی بی افاضه فیض میکنن به غیر از اون بی غیرت مردم که اومدن عقب در خانه فاطمه و مجمعی ها حتب على البيت الذي لم يجتمع لولا شمل الدين والداخلين على البتول ببيتها والمسقطين لها لجنيني. یه جمله با من زمزمه کن تا آیین زایت بزهان. آتش گرفت خانم یا رسول الله یا رسول الله می سوزد این کاشانم یا رسول الله یا رسول الله. اون دم که آتش می زدن بیت سار الله بیت سار الله فریاد و می زد مادرم یا رسول الله یا رسول الله. این دستم به احترام حضرت زهرا رو سینه بزن. آتش گرفت خانم یا رسول الله یا رسول الله می سوزد این کاشانم یا رسول الله یا رسول الله.
روایت است که چون نوگل ریاض رسول ز امت پدر خود ستم کشیده بتول ز دست داغ پدر خود آرزش سیلی سر به مرگ پدر کرد معذر میدی ازای اون که تصدی دهندش از ره چین شدن در پی آزردنش گروه دعیل گهی زدن زیداد در پهلویش گهی ز سیلی دشمن کبود شد رویش شرر رسید آهش به زان پیغمبر چو جشن محسن او سفت از زفای عمر دو ماه و نیم زغم بود جند ساله و مدام برد زبان داد نکره یا عبد ها لنده بعد چمن دیم و این و یار جده میان اهل مدینه قریب و غار جده تو رفتایم ای باب مهربون به سرم تو شام تاسیه گشت روز در نظرم از این قضیه چون من رسیده یا خبر به گفت با علی ای پادشاه سن و بشر بگو به مردم شهر مدینه از یاری تذیر من نکنم من گریه و زاری زمان با من غم دیده بر سر دنده خدا جواز به من رفته دلم تنده فردای قیامت با اون ناقه با عظمتی که وارد سهرهای مجر می شود هفتاد هزار ملک از درم زهرا هفتاد هزار ملک پشت سر زهرا هفتاد هزار ملک سمت دست راست زهرا هفتاد هزار ملک دست چپ حضرت زهرا هفتاد هزار ملک از آسمان به زمین هفتاد هزار ملک از زمین به آسمان مدرقه می کنند خانم زهرا را بر تو میزان حسنم فرمان پیغمبر زهران و بابا روز برشت شفاعت امت من زداری هر زمی دارد بابا یا رسول الله دندان شکنده یک دو ماه در زنده و بزرد فرق شکنده یک دو آره
الحمد لله.